ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دیدار محمد جواد ظریف و جان کری پس از 4 ساعت گفتگو به پایان رسید. یک شاهزاده سعودی میگوید در صورت توافق اتمی با ایران، خاورمیانه شاهد رقابت هسته‌ای خواهد بود. مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید ایران تهدیدی برای منافع ملی واشنگتن است. شب 1 شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. دیدار محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و هیئت‌های همراه آنها بعد از ظهر امروز در لوزان در سوئیس پایان یافت. پیشتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود مذاکرات هسته‌ای در لوزان روندی مثبت داشته است. وزیر امور خارجه ایران قرار است امروز با وزرای امور خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه و همچنین رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل نیز دیدار کند. ترکی فیصل شاهزاده عربستان سعودی میگوید در صورتی که غرب با ایران به یک توافق اتمی برسد، کشورهای خاورمیانه به رقابت هسته‌ای دست خواهند زد. ترکی فیصل به مدت 24 سال یعنی تا سال 2001 میلادی ریاست سازمان اطلاعات عربستان سعودی را عهده‌دار بود. و بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
ترکی الفیصل شاهزاده سعودی که با شبکه خبری جهانی بی بی سی سخن میگفت این گونه هشدار می‌دهد که هر گونه امتیاز یا شرایطی که بر اساس توافق هسته‌ای با 5+1 به ایران اعطا شود، عربستان سعودی و دیگر کشورها نیز خواستار همان شرایط خواهند بود که به باور او خطر و ریسک بالا گرفتن یک رقابت گسترده تسلیحات اتمی را در پی خواهد آورد. آقای فیصل در این گفتگو تاکید می‌کند که او همیشه گفته است هر چیزی از این مذاکرات، منظور مذاکرات 5+1 بیرون بیاید، ما هم همان را خواهیم خواست. ترکی الفیصل پیش از این رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی و سفیر این کشور در ایالات متحده آمریکا بود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در فنلاند گفته های ترکی الفیصل را چنین ارزیابی می کند.
عربستان یکی از کشورهای تاثیرگذار در مذاکرات هسته‌ای خودش رو میدونه، اگرچه عضو 5+1 نیست و نشون به اون نشونی که آقای سعود الفیصل وزیر خارجهشون در یکی از دور مذاکرات به ژنو با هواپیمای خصوصی خودش پرواز کرد و آقای جان کری در درون هواپیما با او به مذاکره پرداختش. نگرانی هایی که عربستان ابراز کرده این هستش که هر درصد از توان هسته‌ای برای ایران حاصل بشه، این حق و مشروعیت رو برای کشورهایی که در منطقه هستن و نگران این هستن که معادلات توازن قدرت به هم بخوره، همون حق بعد به ما هم داده بشه. از جمله این کشورها طبیعتاً عربستان هستش، مصر هم همین ابراز نظر رو کرده. با توجه به اینکه اونها از نظر زمانی عقب هستن، طبیعتاً به دنبال این هستن که مسئله غنی سازی که کلید هسته تمام مسائل است، یعنی کسی کشوری که به توان هسته‌ای اندک دست بیابه، طبیعتاً میتونه توان هسته‌ای غنی سازی 90 درصد هم دست بیابه. این نگرانی که الان در کشورهای عرب منطقه به وجود کشورهای حاشیه خلیج باز وجود داره، در واقع مبنای اظهارات این مقام سعودی هستش که در ارزیابی اونها توافق هسته‌ای با ایران هر امتیازی رو بده، معادلات قدرت رو به نفع تهران تغییر خواهد داد و اونها راضی به این تغییر موازنه قدرت نیستند.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند. وال استریت جورنال پرتیراژترین روزنامه آمریکا نیز هفته گذشته گزارش داده بود که عربستان سعودی و کره جنوبی در حال بررسی یک قرارداد همکاری اتمی به ارزش 2 میلیارد دلار هستند. بر اساس این قرارداد، کره جنوبی در 20 سال آینده 2 راکتور اتمی برای عربستان سعودی خواهد ساخت. از سوی دیگر، برخی رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی هشدار دادند که ممکن است عربستان سعودی در واکنش به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران، اقدام به خرید مخفیانه بمب‌های هسته‌ای از پاکستان که با آن قرارداد تسلیحاتی دارد بکند. ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در جریان آخرین روزهای گفتگوهای فشرده‌ای هستند که می‌تواند به توافقی نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران منجر شود. این در حالی است که چند قطعنامه پیشین شورای امنیت ملل متحد بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران تاکید کرده است. اسرائیل و اکثریت کنگره آمریکا نیز از دیگر مخالفان شدید و لحن این توافق احتمالی هستند. عربستان سعودی با اکثریت سنی و جمهوری اسلامی ایران با اکثریت شیعه در سالهای اخیر در رقابتی شدید بر سر افزایش نفوذ خود در منطقه درگیر بودند. به گفته بی بی سی، ترکی الفیصل در بخش دیگری از سخنان خود میگوید که ایران در حال گسترش اشغال عراق است. در ماه‌های اخیر شبه نظامیان شیعه مورد پشتیبانی ایران نفوذ خود را در بخش‌هایی از عراق و یمن، دو کشور همسایه عربستان سعودی، گسترش دادند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. و ادامه گزارش‌ها، عبدالنبی نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان نسبت به فرار مغزها از حوزه‌های علمیه هشدار داده است. به گفته امام جمعه کاشان، سالانه حدود 1000 طلبه به دلیل مشکلات اقتصادی از مدار حوزه‌های علمیه خارج می‌شوند. او این اقدام را ضربه سختی به حوزه‌های علمیه دانسته است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
از فرار مغزهای علمی از دانشگاه‌های کشور تا فرار مغزهای مذهبی از حوزه‌های علمیه، این روزها دغدغه مقامات جمهوری اسلامی است. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، عبدالنبی نمازی نماینده مجلس خبرگان فرار مغزها از حوزه‌های علمیه را ضربه سختی برای حوزه‌ها دانسته و گفته است طلبه‌ها به محض اینکه متأهل شدند و با مشکل مسکن و درمان و آموزش فرزندان و تأمین نیازهای زندگی روبرو شوند، از حوزه‌های علمیه خارج می‌شوند. در حالی است که مجموعه اعتبارات 8 نهاد حوزوی رقمی حدود 1500 میلیارد تومان در سال 94 است که حدود 300 میلیارد تومان از بودجه وزارت علوم بالاتر است. حسن یوسفی اشکبری، دینپژوه ساکن آلمان، در مورد کارکرد حوزه‌های علمیه میگوید:
الان حوزه علمیه در مجموع به خصوص در سطح مرجعیت و در سطح مدرسین شورای مدیریت حوزه علمی قوم که در مستقیما در اختیار رهبری هست، با برنامه در آن حوزه علمی رو اداره میکنن. از نظر کتابهای درسی، مواد درسی، پول، امکانات، شهریه، از نظر گرایش سیاسی، گرایش فرهنگی، در واقع حکومت همون گونه که جامعه رو داره کانالیزی میکنه، دانشگاه ها رو داره کانالیزی میکنه به صورت ابزار حکومتی خودش در بیاره، طلبه ها و حوزه های علمیه و نهاد آموزشی حوزه علمیه رو هم داره به عنوان یک ابزار وابسته و ذاتی خودش داره در میاره. یک به هدف اساسی بیشتر نداره و اون هم این که طلبه ها کارگزار حکومت بشوند، وابسته به حکومت بشوند و اگر هم جذب نهادهای حکومتی به عنوان کارگزار و کارمند و رئیس و قاضی و امثال اینها نشن، ولی در مقابل حق سکوت بگیرن به این معنا که مبلغ حکومت باشن، که آقای نمازی میفرمان که یه دهی به خاطر وضعیت معیشتیشون هست که از حوزه علمیه بیرون میرن. اینها اون کسانی هستن که یا به دلیل بیسوادی یا بیاستعدادی جذب حکومت نشدن، یا به دلیل عرض کنم که استقلال فکری و سیاسیشون جذب حکومت نشدن و به هر دلیلی از قافله جا موندن.
عبدالعلی نمازی، مسئول بخش آمار و بررسی شورای مدیریت حوزه علمیه قم، در حالی مهمترین دلیل ترک حوزه‌های علمیه از سوی طلبه‌ها را مسائل اقتصادی می‌داند که به گفته محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس، دلایل دیگری نیز وجود دارد.
به گمانم علت اصلی اقتصاد نیست. علت اصلی اعتبار حوزه است، نه اقتصاد حوزه. اعتبار حوزه به این معنا که حوزه علمیه در نسبتی که با جامعه برقرار کرده اعتبار کافی به دانش آموخته‌هاش نمیده. یعنی جامعه امروز نه اعتماد جدی به حوزه داره و نه نیازی که در گذشته به دین و نهاد رسمی تبلیغ دین احساس میکرده رو امروز احساس میکنه. اون کارکرد گذشته رو نمیبینه، نتایج و محصولات حوزه رو نه مفید برای دنیای خودش میبینه و نه مفید برای آخرت خودش میبینه. تعبیری که در سال 72 مرحوم مهندس بازرگان هم داشتن و این پیشبینی رو درباره آینده حوزه میکردن که به نقطه‌ای خواهد رسید که نه به درد دنیای مردم خواهد خورد نه آخرت مردم. چون این اعتبار وجود نداره، به گمانم باید امثال آیت الله نمازی در بررسی آمار حوزه نگران خروج طلاب باشن و مشکل رو در اعتبار حوزه در میان جامعه جستجو کنن، نه اقتصاد حوزه.
عبدالنبی نمازی، مسئول بخش آمار و بررسی شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نماینده مجلس خبرگان، آمار سالانه طلبه هایی را که از ادامه تحصیل باز میمانند 1000 طلبه ذکر کرده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. و اما جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، می‌گوید ایران تهدیدی برای منافع ملی واشنگتن است. در گزارش مدیر اطلاعات ملی آمریکا که به سنا ارائه شده، ایران به حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه، اتخاذ سیاست‌های ضد اسرائیلی، توسعه توانایی پیشرفته نظامی و پیگیری برنامه هسته‌ای متهم شده است. به گفته جیمز کلپر، ایران در سوریه و عراق به دنبال تقویت منافع گروه‌های شیعه، شکست گروه‌های تندروی سنی و به حاشیه راندن نفوذ آمریکا است. بر اساس گزارش مدیر اطلاعات ملی آمریکا، به سنا این کشور حمایت و تقویت گروه‌های شیعه در منطقه از سوی ایران به اختلافات فرقه‌ای دامن خواهد زد. و امروز 25 اسفند ماه برابر است با 65 سالگرد تولد پریسا، خواننده نام‌آشنای موسیقی سنتی ایران. هنرمندی که در پی انقلاب بهمن و ممنوع شدن صدای خوانندگان زن به انزوای ناخواسته رانده شد و به جز تدریس موسیقی آوازی، حتی کنسرتی عمومی هم برای زنان در ایران اجرا نکرد. شهرام میریان.
فاطمه واعظی با نام هنری پریسا، زاده 25 اسفند 1328 خورشیدی در شهسوار است. از دوره دبستان گرایش به موسیقی در او ظاهر شد و بعدها در مسابقات سراسری دانش آموزان در رشته آواز مقام اول را به دست آورد. این موفقیت پریسای نوجوان را تشویق به فراگیری زیر و بم موسیقی آوازی نزد استادانی مانند محمود کریمی و عبدالله دوامی کرد. 18 ساله بود که در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان به ترانه خوانی پرداخت، ولی 5 سال بعد پریسا به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی وابسته به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران راه یافت و در مکتب استاد داریوش صفت آموزش موسیقی را تداوم بخشید. می توان گفت از سال 52 خورشیدی به این سو وجه معنوی موسیقی در پریسا پررنگ تر شد. پریسا در یکی از آخرین گفتگوهایش با ما در آلمان در پاسخ به پرسشی پیرامون چگونگی وضعیت و جایگاه موسیقی سنتی ایران در پیش و پس از انقلاب اینطور گفت.
فضای قبل از انقلاب فضای دیگه ای بود، به خصوص از سالهایی که من با مرکز حفظ و اشاعه شروع به همکاری کردم، سعی بر این بود که موسیقی سنتی مجدداً احیا بشه، جوانها تربیت بشن برای اون نوع موسیقی، حمایت دولتی برخوردار بودیم همه، امکانات خوبی در اختیار همه دانشجویان موسیقی قرار داشت، کما اینکه بیشتر استادهایی که ما الان داریم در واقع مال اون دورانن. خب بعد از انقلاب و اوضاع سیاسی و اجتماعی مملکت که دگرگون شد، طبیعتاً تأثیرات همه جانبه روی همه چیز داشت و بالاخص روی موسیقی و به خصوص روی موسیقی بانوان، و یک بخش مؤثر از این موسیقی به کلی حذف شد و موسیقی در این دوران فقط مردانه شد.
با وقوع انقلاب بهمن و ممنوع شدن صدای خوانندگان زن، فعالیت موسیقایی پریسا هم متوقف شد. به جز تدریس آواز، کنسرتی هم حتی برای خانم‌ها در ایران برپا نکرد. در این میان اما گهگاهی به دعوت جشنواره‌ها و اجرای کنسرت به خارج می آمد.
در طرز تفکر معنوی من نیست که موسیقی خاصه برای فقط خانوم باید اجرا بشه، خانوم فقط برای خانوم باید خونده بشه، اصلا به این معتقد نیستم و جنسیت شنونده های ما هیچ زمانی برای ما مطرح نبوده که آیا مرد گوش بده یا زن گوش بده. این خیانته به نظر من. من بر حسب جبر زمانه کاری رو بکنم که بهش اعتقاد ندارم، بنابراین حاضرم سوالها در منزلم بپوسم حتی، ولی کاری رو انجام ندم که بهش معتقد نیستم.
وعده ما 15 دقیقه دیگر.